نمیتونین، باید بردارین، نمیتونین دوباره رو خودش ریمبرس کنین برای اشخاصی که میخوان درآمدی داشته باشن در 3 سال آینده تا ببینن اوضاع بازار چه خبر خواهد شد. و این در آیراتون هم میتونین بذارین، اگه باید از آیراتون پول بردارین خیلی خوبه که این کار رو بکنید. به دفتر ما میتونین زنگ بزنین 310-205-9000. فقط هم این برنامه 6 هفته دیگه است، بعد از اون این برنامه نخواهد بود. 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشین.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. البته این برنامه تا روز دوشنبه 22 خواهد بود. از روز دوشنبه برنامه صبح من 10 تا 12 و البته بازپخشش همون 11 تا 1 بعد از نیمه شب باقی خواهد ماند. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایی.
خیلی خوشحالم با اتون صحبت کنم، واقعا تماس گرفتم با شما سخته.
خواهش.
آقای دکتر، من 30 سالمه، همسرم 37 سالشه. ما حدودا 1 ساله که ازدواج کردیم، 8 ماه با هم آشنا شده بودیم که با شما هم تماس گرفتیم که گفتیم همه چی خوبه، که خدا رو شکر هم همین دوری بود، رابطه همون خیلی خوبه، همه چی خیلی اوکیه.
هر دو چی خوندید؟
شوهر من مهندسی خوندن، از از کار آزادن. من خودم هم لیسانس بازرگانی دارم و تو شرکت صادرات واردات کار میکنم.
بسیار خوب.
من حدودا 4-5 ماه پیش به یه دلایلی از شرکتی که توش کار میکردم اومدم بیرون و حدودا 1-2 ماه دنبال کار بودم که همسرم موضوع بچه دار شدن مطرح کرد و گفت که حالا که ما حالا که شما سر کار نمیرید،
نه حالا که شما بیکارید، بیاد یه کار دیگه ما بریم دست.
بله، گفتن حالا که ما کلا قصد اینو داریم که شما وقتی بچه دار میشی سر کار نری، خب همین الان چرا اقدام نکنیم. چون ما اوایلی که با هم آشنا شده بودی تصمیممون این بود که دومین سال ازدواج بچه دارش، یعنی سال دیگه. ولی خب حالا به خاطر حرفش حالا صحبت کردیم، به نتیجه رسیدیم که الان اقدام کنیم.
به نظر من کار درسته، چون همیشه من پیشنهاد 1-2 سال رو دارم بعد از ازدواج، ولی با توجه به شرایط شما و اوضاع ایران که شما در اونجا هستید، چرا که نه فرزندتون رو بیارید یا 2 فرزندتون رو پشت سر هم بیارید، حالا که بیکارید این کار رو بکنید. عالی، خب مشکل چیه؟
بعد موضوعی که الان مطرح اینه که من الان اقدام به بارداری میخوام بکنم، دکتر رفتم، حالا کارهای جانبی رو انجام دادم. موضوعی که کم ناراحتم میکنه این که توی پروسه یه سال که حالا معلوم نیست من که حامله بشم، بعد حاملگیم راحت باشه نباشه، بعد این یک سال رو عملا من برای کار کردن از دست دادم یا نمیدونم. بعد حالا تو خونه
معمولاً یه مجالس عزاداری هست برای کسانی که یک سال فرصت ها رو از کار دادن. من میتونم آدرس اونو به شما بدم تشبید دل سیری گریه کنید. حالا اگه زندگیتون میچرخه بعدم شما که نمیخواستید بیکار شدید بعدم میخواید به دنبال کار، بعدم توی این مدت میتونید یک آگاهی و دانش خودتون رو بیشتر کنید، ورزش بیشتری بکنید، به سلامتی خودتون برسید، فرزند و فرزندان بهتری داشته باشید. حالا که مخصوصا وقتی نیاز مالی به صورت جدی نیست که دیگه این موضوع رو به صورتی در نیارید که من اتفاقا یه دونه کلینیک سلام برداشتم که منو وادار به گریه کنید.
آره بیشتر بحث اینه که احساس کنم این یک سال شاید اگه تو اون شرکت میموندم میتونستم این پروژه.
منم اصلا حرفی نه، صبر کن. خب اگر میماندی بله شما نمونده بودید گفتم چرا، ولی وقتی بیرونتون کردن یا نخواستنتون یا به دلایلی شما نخواستید، آره اصلا حرف ناحسابیتون چی؟ حرف حسابی که ندارید بزنید. کی به شما مدیریت بازرگانی داده؟ بنابراین دو تا مدرک رو پس بدید، اونا هم حق داشتن. نه عزیز، حالا که تو این شرایط هستید، دو تایی هم ازدواج خوبی دارید، همسرتون هم فرزند میخواد، شما میخواید دو تا هم بچه میخواید، بعدم قرار این است که برای 3 سالی بگذارید برای دو تا بچه‌تون، الان که نیستید خودتون آماده کنید. اگر یه کار موقتی برای 5 ماه 6 ماه 1 سال آینده تا زمانی که مثلا به 5-6 ماهگی برسید خلا خب پیدا شد بکنید، ولی دلیل نره دنبال یه کار دائم باشید که ماجرای داشتن فرزندتون رو به تأخیر بندازه.
خب همین موضوع که به نظر شما من سر کار برم،
من اصلا حرفی ندارم، اگر کاری پیدا میشه برید، ولی کار دائمی با یه تعهدی نرید. بنابراین تا حرف منم این است که تا 5-6 ماهگی کار بکنید، ولی 3 ماه آخر رو کار نکنید تا فرزند تو
مست... برای من اوکی شد که از من تعهد میخواستن که من مجبور شدم بگم نمیام دیگه.
بدون تردید شما تعهدی قرار نیست بدید. نه عرض من این است که کار یا موقت یا کار نیمه وقت پارت تایم هر کدومش که ممکنه انجام بدید که حوصله‌تون هم سر نره، ولی خب یه مقدار وقتتون رو برای سلامتی روان و بدنتون بگذارید که به عنوان مادر سخت بهش احتیاج خواهید داشت.
بعد یه موضوع دیگه این که آقای دکتر یه دوره‌هایی برای این واردات صادرات هست که یه دوره 1 ساله که من می‌تونم این دوره رو
بیشتر
میگن 1 سال است، ولی خب اونجوری که من شنیدم بیشتر از 1 سال شاید طول بکشه.
حالا اونش مسئله نیست، شما میتونید اگر بلافاصله وارد باشید وارد بشید، چون ممکنه حاملگی شما به تأخیر بیفته، یک و دوم این که حالا با حاملگی هم یه مدتی از اون درس‌ها رو میشه خون، سه اگر یه مقداری شما رو محدود و مقید میکنه مثل تعهدی که در خصوص کار میخواستن خب نکنید، ولی اگر یه مقدار قابلیت انعطاف داره و میشه باش بانوف کرد یا میشه زودتر تمومش کرد یا میشه دیرتر اون رو به انجام رسون، بنابراین بازی در نمیاد. شما بگید من بچه نمیخوام مارم خلاص کنید، من دارم یاد مولانا نصرالدین میفتم، بهش برگشتن گفتن تناب تو بده، دقیقاً گفتن تناب تو بده، گفت روش ارزن خوش کردم، گفتن آخه کی روی تناب ارزن خوش کنه، ولی بهانه بود آوردم. حالا تو هم میخوای حالا راجع به آب و هوا و اینا یه صحبتی بکنیم با هم؟
نه بیشتر بحث اینه که احساس میکنم نمیدونم
اصلا احساسی نکن. ببین عزیز، کاری رو که آدم نمیتونه بکنه یا بهش اجازه نمیدن که دیگه قصه و اگر میشد و اگر اونجوری بود نداریم. شما به من حرفتون این بود که به دلایلی تصمیم گرفتید بیاد بیرون و انتخاب درستی بود، تموم شده رفت، اون بحث منتفیست. شما الان کاری ندارید، صلاحتون هم این است که کاری رو به صورت تعهد چه درسی چه استخدامی انجام ندید، مثلا با توجه به این که امکانش هم هست. سنتون هم 30 سال 25 تا 30 وقتی بچه هست عزیز، یعنی بهترین دورانی که زن میتونه حامل شه 25 تا 30، ولی خب حالا دورانی امروز 25 تا 35 وقت ازدواج است و اومدن بچه ها. از این
نه
فرصت
من بچه رو میخوام آقای دکتر، ولی این 1 سال رو احساس میکنم که خیلی نگران اینم که حاملگیم دیر بشه، بعد از اون وقت نمیدونم.
عزیزم شما که میخواید حامله بشید و صاحب فرزند بشید، شد شد نشد نشد، یه کاری نکنید که آدم بگه آدم یا برای شما یا برای همسرتون کمک بفرسته. بازی در نیاری. اصلا باورم کنید، من اگر دور بر من بودید که اصلا جوابتون نمیدم. حالا رو خط رادیو اونم از ایران تلفن میکنید، احترام و حرمتتون رو رعایت میکنم. اصلا تو زندگی بازی در نیارید، بهانه در نیارید، و خیلی راحت به خودتون میگید یه دودلی سر این موضوع دارم یا یه ترسی دارم، اینه که آوردم مسخره بازی در آوردم. منم میفهمم تو میگم
ترس رو که دارم، ولی خب خیلی دارم باهاش مبارزه میکنم.
نه مبارزه نکنید، با یه مقدار مادرها و بچه‌هاشون در ارتباط باشید. اولا حتما سی دی بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش
در میتونید همون رو هم گوش
دقیقاً اونو گوش کنید. خودتون و همسرتون یه مقدار اسید فالیک مصرف بکنید. همسرتون مطلقاً به هیچ وجه مشروب و سیگار اینا رو بذاری کنار، برای که اسکر رو بهتر دوست بشه. و خود شما هم ابداً لب به ماهی از هیچ نوعش نمیزنید، برای که مرکوری یا جیوه داره که میتونه خطرناکترین برای جنین و نوزاد و اینا باشه. بنابراین از ماهی هم لطفاً از این بعد کاملا خوردنش به هر شکل و فرمی خودداری کنید، هیچ نوع ماهی. بنابراین خاطرتون هست باشه. ضمن اگرم دندوناتون از این جیوه های سیاه توشه برید و ورزش کنید، درستش کنید که اونا وارد سیستم نشه. بسیار خوب. پس بنابراین هم بچه دارم بشید. اگرم خواستید به همسرتون بگید که فکری برای عقلتون بکنن. اگرم
بله، پس شما
میگی
من
بچه داشتم
سر کارم نرم دیگه تا حالا.
دقیقاً فرمایش و دستور من همینه و بازی هم در نیارید. یعنی ببینید این جملات بهتون میگم که اثر بگذاره که اصلا شما ول کنید دیگه، اصلا فکرش هم نکنید عزیز. شما بدنتون رو، روانتون رو صحیح و سالم کنید، خودتون و همسرتون رو برای داشتن فرزند آماده کنید. شما کار و کوشش خودتون رو بکنید، شد شد، نشد نشد، ولی حداقل اون قسمتی که مربوط به شما هست رو به بهترین صورت ممکن الان براتون خوشبختانه فرصتی فراهم آمده انجام بدید. امیدوارم دوتا فرزند خوب سالم مانند خود دوتای خوب کلتون داشته باشید. ولی خیلی خیلی هم خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی مرسی آقای دکتر، واقعا خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی. خدا نگهدارتون. خدا چنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
هلو.
الو خاجوی جان، مثل که آفه.
چی آفه خانم؟
خونه ها دیگه، آخه هی تو گوش هم میگن این خونه آفه، اون خونه آفه.
ها آف مارکت خانم، یعنی اون ملک برای فروش هست ولی به دلایلی هنوز تو MLS نرفته.
شما چی؟ آف مارکت داریم؟
بله، خونه از 400-500 تا تو پاکویما و لیک بلبوا داریم، تا یک و خورده تو وستچستر، دو خورده برنت وود، یه چند واحدی تو وست وود. نظر شما به کدوم بود؟
هیچ کدوم. من میخوام خونم رو بفروشم.
شما آدرستون رو بفرمایی، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیت هاش.
Ahmed works with REH Real Estate License Number 02011049.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall off the 405. Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the Season of Performance event at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and
and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now. In the new Nissani Brothers Auto Mall, just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
All new month, this has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
0351, 24999 with time. Unapproved credit, zero security deposit, 20 cents per mile, only 30,000 miles.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال، با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، باقای دوستان میرسونم که تغییراتی در برنامه های رادیو از هفته آینده دوشنبه 22 ژانویه داده خواهد شد. روزهای هفته از ساعت 7-10 برنامه سلام امروز خواهد بود به جای 6-9 و بنابراین برنامه من به جای 9-11 به 10-12 خواهد. اما صبح از ساعت 6-7 دوشنبه، چهارشنبه، جمعه به دنبال خورشید رو با آقای فرخ جاوید خواهیم داشت. سه‌شنبه دایره تندرستی با خانم لادن حکمای و صفت و پنجشنبه در گذرگاه فرهنگ با خانم هدا کرد. بنابراین تغییراتی است که در صبح صورت میگیره، بعد از ظهر تغییراتی به اون صورت نداریم، اما در شب روزهای چهارشنبه از ساعت 7-8 برنامه تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو خواهیم داشت. دوره جدید با آقای زاوین و روزیتا بقایی و بنابراین برنامه خانم ملک فرنود که روزهای چهارشنبه 7-8 بود به روزهای یک شنبه 9-10 صبح انتقال پیدا میکنه. در پاس پخش برخی از برنامه هم تغییراتی هست ولی نه آنچنان. بنابراین به زودی هم این تغییرات در فیسبوک رادیو همراه و وبسایت و یا فیسبوک و وبسایت من هم خواهد آمد. همچنین من کنفرانس یا 4 کنفرانس خواهم داشت در شمال کالیفرنیا در روزهای شنبه و یک شنبه 27 و 28 همین ماه ژانویه، 2-5 روز شنبه تشکیل و تغییر شخصیت، 6-9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 2-5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6-9 مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. محل برگزاری شرایتون سنی ویل شمار سن حوزه و جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. کارت ورودی برای هر کنفرانس $40 و شما میتونید در محل کنفرانس اگر کمی زودتر، چند دقیقه زودتر تشریف بیارید و یا از طریق وبسایت من holakui.com اون رو تهیه کنید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن در لس آنجلس آغاز میکنم که همراه است با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته که از سه‌شنبه 6 فوریه آغاز میشه فقط $100 خواهد بود. همچنین سفری داریم 4 شب و 4 روزه از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه درست یک ماه دیگه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت همراه با جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب و عزیز، آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر که با سرعت فروش میره و به زودی سولد آوت خواهد شد با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول 800-819-91 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکایید با تلفن 818-883-8100 میتونید تماس بگیرید، جای خودتون رزرو کنید و بالاخره ما شنبه 14 اپریل در ساعت 7:07 برنامه رو به موقع سر ساعت برای آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه آغاز خواهیم کرد در دولبی تیاتر، مهد برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال در هالیوود. کارت‌های ورودی اون رو هم از هفته آینده در اختیار خواهیم داشت که در اختیار شما خوبان و عزیزان خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از وقتی که برای من گذاشتید. من یه مشورتی میخواستم باتون بکنم در مورد رابطه‌ام با شوهرم. من 37 سالمه، فرزند اول هستم، دو تا برادر کوچیک‌تر دارم. بعد شوهرم 43 سالشونه، فرزند دوم هستن، یه برادر بزرگتر و یه برادر کوچیک‌ترم دارن. بعد ماها 12 سال ازدواج کردیم، یه دختر 3 سال و نیمه دارم. بعد خلاصه حالا
هر دو چی خوندید عزیزم و چه میکنید؟
بله، ما هر دومون مهندس هستیم، هر دومون کار میکنیم.
و در کجا تشریف دارید؟
جنوب کالیفرنیا.
چه مدتی است که در امریکا تشریف دارید؟
در امریکا حدود مثلا 10-11 ساله، ولی قبلش کانادا بودم، یعنی خود الان 18-19 ساله که خارج از کشورم.
همسرتون هم همینطور؟
بله بله، اونم همینطور.
اوکی، very good. خب بفرمایید چه خبر است بینتون؟
بله، راستش ما خب همیشه زندگیمون خیلی بالا پایین داشت و اینا، ولی من یه ملاقات حضوری هم 5 پیش با شما یه 1 داشتم و شما تشخیص دادین که من borderline personality disorder دارم. از اون موقع با دو تا از روانشناسایی که شما پیشنهاد کردین کار کردم، آن و آف البته، و خودم خیلی از پروگرسم راضی هستم، اونا راضی هستن، ولی الان احساس میکنم که به خاطر خب خیلی از خرابکاریای بد اخلاقی که تو زندگی کردم، سختگیریایی که گرفتم به همسرم، دیگه اون عشقی که به من داشته کاملا از بین رفته و متاسفانه من شخصیتم طوریه که تشنه عشقم، یعنی همش هی سعی میکنم اون عشق رو برگردونم ولی هر کاری میکنم بر نمیگرده. بعد خیلی موقع ها با خودم میگم که خب بشین مثل خیلی از زنایی دیگه زندگی تو بکن، حالا عشق نباشه بینتون، بشین زندگی تو بکن، اینقدر بهش گیر نده که هی بخواد تشنه عشق باشی. ولی یه چند روز، یکی دو روزی میتونم این کارو کنم، دوباره حالت به اصطلاح میرم پایین از نظر انرژی، میگم اصلا فلسفه زندگی کردن رو زیر سوال میبرم. نمیدونم چرا این مدلی هم که انقدر احتیاج دارم محبت اون منو پر کنه.
نه، متوجه هستم. از اولا خوشحالم که نگاه و نظرتون یه مقدار واقع بینانه است، از حرفاتون پیداست. بذارید کمی آهسته حرکت کنیم و بریم. اولا شما میدونید اگر شخصیت ناپایدار borderline داشته باشید، به هر حال یه کار مفصل طولانی میخواد و بعدم همیشه مواظبت و مراقبت. بعدم گرفتاری شخصیت borderline اینه که با خودش خیلی چیزا داره، از استراب گرفته، افسردگی گرفته، بعضی وقت خشم و عصبانیت، وابستگی سنگین و شدیده، و اینا رو هم باید مواظب بود. یعنی خود این اجزایش برخی از اوقات به خودی خودش به عنوان یه موضوع مطرح میشه. حالا بذارید یه عقب گردی بکنیم بعد برگردیم به حال، و اون اینی که یکی دوتا مورد، نه موضوع رو نمیخوام. موردی که شما در ارتباط با همسرتون در گذشته داشتید، مثلا فرض بفرمایید عصبانیتتون بود یا بی‌حرمتی و بی احترامی و بی توجهی بود، چه کردید با همسرتون در گذشته به عنوان یه موضوع که بیشه راجبش حرف زد؟ مورد رو نمیخوام بگید مثلا من اون روز این حرف رو زد. چی بود که مثلا شما کجا ایشون رو آزردید و اذیت کردید، در چه زمینه؟
بله، من خب اوایل احساس میکنم شوهرم خیلی دنبالم بود، یعنی احساس میکنم اون تو ذهنش اینطوری بود که من خیلی از اون از نظر همه چیز بالاترم، دنبالم بود و من یه خود از این موضوع سوء استفاده میکردم. خیلی سعی میکردم مثلا حالت تهدیدش کنم، اینکه جدا میشم از تا این کارو نکنی جدا میشم، ولی خب متاسفانه دیگه این تهدید الان سالیان سالی که کار نمیکنه. خب این حرف جدایی خیلی باعث شد که زندگیمون شکست بشه. دومین موضوع خیلی عصبانیت من بود که خدا رو شکر الان خیلی بیشتر تحت کنترلش دارم و عصبانیم میشدم به دلیل اینکه میدیدم محبت نمیبینم، پس مثل یه بچه سعی میکردم با عصبانیت و محبت رو بخرم ولی کار نمیکردش. موضوع عصبانیتم بود.
چه میکردی در حالت عصبانیت عزیز؟
جانم
در وقت عصبانیت مثلا دادی بیداد میکردی؟ حرف زشت میزدید؟ چیزی میشکستید؟ چه میکردید؟
نه چیزی نمیشکستم، خیلی داد میزدم و خب یکی چندین دفعه هم شده بود به اندازه مثلا شاید تعداد انگشتانم مثلا یه هولشون داده باشم یه همچین چیزی، ولی خب الان سالیان سال میتونم بگم شاید 3-4 ساله که دیگه این برخورد فیزیکی رو انجام ندادم، یعنی تحت کنترل دارم.
okay.
و از زمانی هم که بچه دار شدم تو این 3 سال شاید مثلا صدای بلند جلوی دخترم 2 یا 3 دفعه انجام شده باشه. معمولا دیگه الان تحت کنترل دارم، تو خودم میریزم، ولی خب خیلی بد میشه.
البته خب قرار نیست تو خودتون بریزی، شما سیدیه خشم و عصبانیت منو حتما با یه دقت یعنی نشنیدید بشنوید، اگرم شنیدید دفعه دیگه بشنوید، چون قرار نیست کنترل کنین، قرار ادارش کنین. حالا اونو میرسیم بهش. حالا سوال دوم، به من بگید که آیا هر دوی شما کار میکنید یا نه؟
بله، ما هر دومون کار میکنیم. حقوق ایشون، چون ایشون اوورتایم کار میکنن تقریبا 2 برابر منه، بعد هر دومون هم کارامون خوبه دیگه. از نظر مادی یعنی من هیچ گونه وابستگی به ایشون ندارم.
و مشکلی هم نداری در جهت هزینه که؟ اوکی.
نه.
به عنوان ایشون شما رو به عنوان مادر در ارتباط با دخترتون چگونه میدن؟ مادر خوب یا متوسط؟
متاسفانه چون من دخترم 5 ماهش بود برگشتم سر کار و این انتخاب من بود، هنوز که هنوزه خیلی این حرفاش اذیتم میکنه، دم به دقیقه میزنه تو سرم، میگه تو مادر خوبی نبودی، همه ضربه های دخترم به خاطر رفتن تو سر کاره، خیلی با حرفاش منو.
ولی الان چی؟ آیا الان شما رو مادر خوبی؟
الان میگه خیلی مادر صبوری هستی، کم در مادری هست که مثل تو صبور باشه. نه
حالا اگر الانتون خوب میدونه
بله.
به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
خوب نیست، مثلا هر 2-3 هفته یک بار. و
قبلن چطور بوده؟ 6-8 سال قبل چطور؟
بله 8 سال قبل خوب بوده، تقریبا مثلا 3 یا 4 دفعه در هفته، ولی از زمانی که اوایل که بچه اومد من پوستپارتوم دیپرشن گرفتم، خب خیلی شوهرمو پس میزدم و الان که یک سال یه تحت کنترلش دارم، دارو میخورم، حالا من بیشتر میرم جلو، ایشون میگن که دیگه سرد شدن.
حالا به من بگید که ایشون اوورتایمی که کار میکنن یه مقدارش به خاطر درآمده یا کاره، یا یه مقدارش به خاطر اینکه دوربر شما نباشن؟
فکر میکنم واقعا 50-50 است. اینکه خودشو با کار بیشتر مشغول کرده، زن که مرد بسیار خوبیه، مرد اهل خانواده هست، ولی خب خودشو یعنی هدف زندگیشو کار کرده دیگه.
نه متوجه. هیچ وقت بحث فرزند دوم با هم داشتیم؟
نه، من چون هیچ موقع خودم بچه نمیخواستم. شما فرمودین یه دفعه باتون صحبت کردم، من مادریمو در بچگی کردم چون یه برادر 8 سال کوچیک‌تر داشتم، ولی خب بعد از 8 سال به خواسته هر دومون بچه آوردیم و قرارمون هم همین یه دونه بود دیگه، دومیشو حقیقتش بر خودم
نه حالا اون که گذشته.
بله.
به من بگید که الان ایشون یعنی چه چیزی یا چه حداقلی رو اگر ایشون انجام بدن شما فکر کنید اون توجه و محبت رو به شما کردن؟ یعنی ازشون چی میخواید؟ کلامیه؟ با شما بودنه؟ چی هست؟
من بارها بهش میدم که با کلامت میتونی منو راضی کنی. مثلا صبح اگه میخوای به هم پیامی تکستی بدی یه سلام اولش بکن، ولی خب این کارا رو انجام نمیده. و یک دفعه فقط اینو براتون بگم، تو دعوا البته برگشته به من گفته که اگر من از حق و حقوق، میدونین تو کالیفرنیا معمولا چیزی که بعد از ازدواج میسازیم نصف میشه، اگر من از اون بگذرم اون با من نمیمونه، که منم هیچ موقع از اون حق و حقوقم نمیگذرم. ولی خب بعد از اینکه دعوا تموم شد ازش پرسیدم این حرفت واقعیت داره، گفتش که نه، تو دعوا گفتم که به اصطلاح خودمون مثلا طرفو آزرده کنه. ولی نمیدونم، یک دفعه دیدم تو دعوا به هم گفتش که نمیبینی اینقدر بی محلی میکنم برای اینکه میخوام خودت بری از این زندگی. ولی خب آقای دکتر من واقعا وابستم بهش، نمیگم دوستش دارم، بیشتر وابستم. وابستگی من نمیدونم چیه، مادی نیست، نمیدونم چیه.
نمیتوجه هستم. تا خب اون مشخصه آدم بوردرلاین هست، علتش هم این است که مثلا وقتی بخوای یه چیزی رو ازش بگیری اون رو نمیخواد بده، شاید خودش نخواد، و همین جهت است که برخی از اوقات در حالاتش خودش تصمیم به رفتن میگیره، ولی خیلی کوتاه مدته و بعدم تازه برفرض که بره بعدم پشیمون میشه، برای اینکه غالب اوقات یه توهمی داره از اینکه بیرون خبری است که واقعا نیست. حالا اگر من با همسرتون صحبت کنم، بذارید پیام ها رو بشنیم برگه، بذارید سوال بهتون میگم چیه. سوال من این است که اگر ایشون میامد روی خط، گله و شکایت یکی دو سال اخیرش از شما چه می بود؟ اون رو اگر برای من توضیح بدید کمک کنه ببینم که چه روی خط باشه. شنگ و رجمن با ما باشه.
الی دنتال اند ایمپلانت سنتر با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، تارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی، ام از نانی، هاوس کیپر اند کیرگیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون میگردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی میگردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. عضو صرف 8 ایرانیان. infinitydomestic.com.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
کیفیت اتفاقی نیست. atlasticket.com با بیش از 30 سال تجربه در کنار شما. atlasticket.com برای شما که در فکر سفر هستید با بهترین قیمت‌ها کار را آسان کرده است. کافی است تنها با یک کلیک به وبسایت atlas-ticket.com مراجعه کنید تا در هر زمان از شبانه روز با دسترسی به بهترین قیمت‌ها برای تمامی خطوط هواپیمایی پکیج سفر بعدی خود را تهیه کنید. شما می توانید از طریق شماره تلفن 1-800-851-ATLAS یا 1-800-851-2852 به صورت رایگان تماس بگیرید. همکاران با تجربه ما در خدمت شما هستند. فراموش نکنید atlas-ticket.com همراه همیشگی سفرهای شماست.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا. غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
من ژاکلین، مدیر شرکت تبلیغاتی PMC با بیش از 26 سال تجربه در امور بازرگانی، برای معرفی سرویس و خدمات شما در قوی ترین رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی، رادیو، تلویزیون، نشریات، آنلاین مارکتینگ، وبسایت دیزاینینگ و غیره، با بهترین شرایط موجود، بهترین سرویس، صمیمانه و مسئولانه در خدمت شما میباشم. 818 618 55 55 818 55 55.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون آقای دکتر که منو دوباره رو خط آوردین. من به سوالتون فکر کردم و دو تا چیزی که در یکی دو سال اخیر شوهرم از دست من دلخوره اینه که یکی میگه که وظیفه منه که رابطه دخترم با شوهرم رو بهتر کنم. یعنی دخترم الان مدت هاست که یه حالت وابستگی شدیدی به من پیدا کرده، در حد اینکه وقتی شوهرم هست اصلا میگه که اون بره کنار و خب این شوهرم رو آزرده میکنه و شوهرم میگه این وظیفه منه که مقابل این رفتارهای اون بیستم، ولی خب من این کار رو نمی کنم.
نه مثلا چی کار کنیم؟ میگن چی کار کنیم؟
میگه که این وظیفه توه که بهش بگی با پدرت اینطوری صحبت نکن، پدرت که از سر کار میاد برو بغلش کن، برو بهش بوس بده.
نه اصلا این کار حرف ایشون درست نیست. این چیزی نیست که ایشون بتونه از بچه انتظار داشته باشه رفتار پدر باید آنگونه باشه که دخترش همینقدر که پدر رو میبینه با اشتیاق به سمتش بدوه تا اینکه نره بعد مادر بگه برو. اون که بچه کوچک که دیگه ماجرای فرماندهی تو زمینه اینکه از کی خوشت بیاد پلو کی بری کیو دوست داشته باشی کیو بهش توجه کنی که این که دیگه اصلا مطلقا معنایی نداره.
اصلا آقای دکتر این حرف رو که میتونیم باور کنیم عشق تو چشم اومد به من اینو میگه تو ضمیر ناخودآگاهت انقدر بچه هست کاری کردی که این بچه از من متنفر بشه. میگم آخه من به بچه 3 ساله مگه چی کار میتونم کنم که از تو بگم متنفر شده باشه؟ میگه من نمیدونم، تو باید درستش کنی، تو خودت با بی محبتیات به من باعث شدی که این بچه هم به من بی محبت بشه.
خب حالا بی محبتی ایشون به شما چرا سبب نشه که بچه، پس چرا بچه به شما محبت داره؟ نه اینا استدلالای درستی نیست. زم یه ذره تا به حال شما درباره خوبی همسرتون و ضمناً با توجه به حرفای خودتون معقول و منطقی بودن گفتگوهاتون آمدید، ولی یه دفعه چرا ایشون بازی در میاره و بهانه میگیره؟ یا واقعا اینجوری فکر میکنن ایشون؟
بله بله واقعا اینطوری فکر میکنه. بله واقعا فکر میکنه وظیفه منه
که اصلا آخه قصه وظیفه نیست ازدم. ببینید اولا بچه ها اونقدرها ارتباطی به مسئله کلام ندارن، واقعا اون حس و احساسی رو که در دیگری میبیننه. من میرس که بچه ها توی مهمونی ممکنه با توجه در شرایط عادی میگم به یک خانم یا آقای توجه کنن یا حاضر باشن برن بغلش و کنارش و یکی نباشه، ولی این کاملا برمیگرده به حس و احساس بچه درباره اینکه اون آدم واقعا خوشش میاد ازش، دوستش داره، اون آدم خوشش میاد از بچه و بچه به اون سم میره. یعنی اصلا مبنای اینکه بچه ها میرن به خاطر احساس خودشون نیست، بلکه به خاطر پاداش یا جوابی است که از دیگری میگیرن. و به همینجاست که خیلی از اوقات شما میبینید یه خانم یا آقای در یه مهمونی چقدر کوشش میکنه که بچه رو کنار خودش بکشه یا در آغوش بکشه، بچه نمیاد، برای که غالب اوقات اون محبت و ابراز واقعی و حقیقی نیست. نه اینکه بچه دستگاهی داره، ولی بچه چون سیستمش مثل یه چیزی که من تو دهنم بذارم بگم شیرینه یا ترشه، این چیزی نیست که به خاطر حرفای شما وقتی شیرینه و میگه شما ترشه من فکر کنم ترشه. و اینا یه واقعیت هاییست که میدونیم، ولی این انتظار و گله ایشون از شما اصلا پایه ای نداره و درست نیست، مگر اینکه برگرده بگید که مثلا شما میگید مثلا منو پدر نرو یا بزنش یا بابای بل... نه مطمئنم، یعنی میگم اصلا معنا نداره، ولی اینکه تو وظیفت اینه که محبت من رو در قلب دخترمون بکاریم اصلا همچیزی نیست. برای که اصلا دختر شما حتی اگر شما نگاه کنید به کارهای من حتی تا 4 سالگی مفهومی از اون رو نداره. این محبتی که اون میبینه است که برای به دست آوردنش بچه رو به سمت مادر و پدر میکشه، نه بخاطر اینکه بچه پدر و مادر رو دوست داره، برای که مثل اینمونه که من در به در دنبال فرض کن یه لیوان آبم وقتی تشنم یا ماشینم که بنزینش تموم شده در به در دنبال یه پمپ بنزینم. این نیاز منه که منو به پمپ بنزین میرسونه، ولی نه اینکه پمپ بنزین خوبه یا من علاقه به پمپ بنزین دارم. هیچ ارتباطی بین اینا نیست و این برداشت مثلا قبل از 4 سالگی ابدا معنی نداره. بعد از 4 سالگی بچه‌ها نسبت به دور و بری‌ها یه حس و احساسی پیدا می‌کنن از خودشون و درون خودشون، قبل از اون فقط به عنوان یک کسی که نیازشون رو هر چه از چه فیزیکیه چه روانیه، در آغوش گرفتن، لمس کردن، نوازش، امنیت دادن، در اونا پیدا میکنن. و اگر اون نباشه میرن به همجاست که حتی وقتی بچه ها پدر و مادرها مثلا جدا میشن یا میمیرن، اگر کسانی که هستن تقریبا بیشتر اون چیزایی که بچه ها داشتن یا حتی کمی بیشتر رو بهشون بدن، اونا خیلی با مرگ فرض کنین پدر مادر که مثلا 2 سالگی یا 3 سالگی هست آسیب نمیبینن. آسیب به خاطر نبودن اون چیزیست یا نداشتن اون چیزیست که قبلا داشتن و حالا دارن. و بنابراین من بسیار بسیار تعجب میکنم.
بله حتی چند دفعه جلوی دخترم وقتی من و دخترم داریم بازی میکنیم ایشون از سر کار میاد، خب دوست داره، واقعا میگم پدر خوبیه، دوست داره بیاد با دخترش بازی کنه، دخترم میگه نه، بعد ناراحت میشه میگه اصلا میدونی چه، من از این خونه میرم که شما دوتا با هم صفا کنید.
البته شما ببینید، شما یه مقدار تدبیر رو پیدا کنید برای چون ایشون حرفش دلیل نیست، در حدی که شما میگید بهانه است. من حرفم به شما این است که شما قبل از این که ایشون بیاد در 15 دقیقه قبل از اون یه شرایطی رو به وجود بیارید که دخترتون مثلا با خودش باشه یا با خودش بازی کنه که وقتی پدرش اومد بره به سمت پدرش، نه اینکه وسط بازی شما باشه، چون اون موضوع مهم. یعنی مثلا فرض کنید بهش بگید که مثلا فرض کنید همسرتون ساعت 8 میاد، شما از 8:10 کم یا 7:50 بگید من یه کاری دارم، من باید اینو درست کنم، من حتی یه چیزی بی خودی توی آشپزخونه را بندازید یا من باید این اتاقا رو اینجوری یا مثلا اونو تمیز کنم، اینجا رو باید جارو کنم، هر چیزی که بهانه میتونه داشته باشه، یا من باید این کتاب بخونم، یا من باید با این خانم یا آقا دوستمون الان تلفن کنم، یه کار واجبی دارم. بنابراین وقتی همسرتون وارد میشه او در ارتباط خاصی و یا بازی با شما نباشه.
درسته. بله.
یعنی اونا اگر انتخاب کنید، یعنی این شرایط رو به وجود بیارید، خب طبیعی است که پدر هم بخواد و بعدم دخترم احساس کنه که با رفتن پلوی پدر پاداشی میگیره و نیازی از جانب پدر برای او برآورده و ارضا میشه، خب حتما خواهد رفت و این ارتباط رو میتونید به وجود بیارید عزیز.
بله. دومین گله شوهرم از من اینه که میگه که من به حرفای اون گوش نمیدم. یعنی متاسفانه ما هر دومون فکر میکنم خیلی شخصیت‌های مقاومی داریم و به اصطلاح مای وی یور های وی، متاسفانه هیچ کدوممون یاد نگرفتیم بیایم میانه. و من واقعا میگم ایشون هم همینطوریه و ایشون دوست داره مثلا هر چی ایشون میگه من بگم باشه خب این کارو انجام میدم، ولی خب منم عقل دارم، منم یه چیزیو صلاح میدونم یه چیزیو نمیدونم، خب این ناراحتشون میکنه. و کلا سوال من حالا از این تلفن این بودش که
فاصله شون با دوتا قبل و بعد، چون ایشون فرزند وسط هم هستن، یعنی
بله،
اون ماجرای ساندویچیه مسئله است.
بله ایشون اختلافشون با بزرگتر، فرزند بزرگتر 3 سال، فرزند کوچکتر 11 سال، بعد من اختلافم با
8 ساله.
بله 3 سال و 8 ساله. بله 3 سال 8 سال کوچکتر. و کلن سوالم الان اینه که آیا واقعا باید این رابطه رو احساس کنم که دیگه درست نمیشه، تموم شده بدونم، سعی کنم رو خودم کار کنم که بتونم از این رابطه بیام؟
نه ببینید عزیز، بذار من به شما یه چیز بگم. من متاسفانه کار تراپی نمی کنم و حتی منم نمیتونم بکنم، برای که من به صدها نفر گفتم نه. ولی به نظر من مشکل شما قابل حله، برای اینکه یه دوره‌ای بوده و شما اون مراحل رو گذروندید و همسرتون اگر یه مقدار واقع بینانه و منصفانه و مهربانانه عمل کنن صلاح کنند. بگذاریم از اینکه سن ایشون و شما داشتن یه فرزند همه و همه بهتون این فرصت رو میده که زندگی بهتری داشته باشید. حالا غیر از این ماجرایی که شما گفتید، واقعا ایشون اصولا اگر یه مقدار با تیپای شخصیت آشنایی داری نیستید که هیچی، به من بگید که دیگران در مورد ایشون چه نظری دارن درباره شخصیتشون، نه اونچه که جنبه اجتماعی و عمومی داره. و یا مثلا فرض کنید برادران یا پدر و مادر یا پسر عموی یا دختر خاله‌ای راجب ایشون چی میگن؟ آیا چون منید یه مقداری خطری که همیشه وجود داره برای بوردرلاین و یه مقدار شاید شخصیت هیستریانی که معمولا تو بوردرلاین ها کمش پیدا میشه، هیجان نمایشی، این که طرف مقابل یه مقدار وسواسی مجبور باشه، ابسسیو کامپالسیو باشه.
طرف مقابل واقعا وسواسی مجبور هستش. چقدر خوب شد اینا گفتین. بله ایشون دارن وسواس، بعد وسواس همه، نه تنها فقط فیزیکلی، فکری هم همینطور. مثلا همه کار باید به نحو احسن باشه، مثلا برف از گهگداری فکر میکنه دخترمون رباته، سر این سن باید اینطوری باشه، سر این سن باید اینطوری باشه. بله
نه نه اون هست. ببینید عزیز، من فکر میکنم اولا نمیدونم چند اندازه بشه ازشون خواهش کرد، اگه با یه روانشناس خوب کار بکنی دوتایی کمک میکنه. دومی که من فکر میکنم چه سیدی ترس و استراب و وحشت من رو، چون اونجا من خودم درباره شاید 16 تا علامت ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر و یا شخصیت ناسالم رو ازشون خواهش کنید که بشنو. اگر واقعا در خودت میبینی یه مقدار اشکال و اختلاف با اونجاست، مخصوصا همیشه من عرض کردم گرفتاری همیشه در شخصیت ناپایدار بوردرلاین و هیستریانیک ازدواج با یه آدم وسواسی مجبوره، چون این دوتا بهترینن ولی در این حال میتونن اگر مواظب نباشن بدترین بشن، در حالی که اگر به صورت مکمل و متمم با آگاهی حرکت کنن هر دو میتونن بسیاری از مشکلات و مسائل خودشون در ارتباطی که دارن حل کنن، به ویژه اگر به هر حال نسبتاً آدمای یه نوع عزیز و محترمی هستند. یعنی شما ببینید برخی از آدما نسلای بدیه، واقعا یه فضاحت و وقاحتی دارن، یعنی میدونید شما خیلی راحت زود حس میکنید که یه دفعه از یه مرحله وارد یه مرحله دیگه میشن، یا اصولا یه مقدار اشکالات و انحرافات تند و شدید دارن که به هر حال به خاطر اون، یعنی یه عیبای بزرگ دارن، مثلا فرض کنید بسیار تنبلن، بسیار دروغگوان، بسیار، یعنی اصلا ببینید فکر کنم از طریق تنبلی زندگی رو گذروندم. آدمایی هستن که فکر کنن اصلا بزرگترین حربه‌ای که در زندگیشون داشتن و ازش به خوبی استفاده کردن تجربه نکنید و براشون بسیار فایده داشته و مفید و مؤثر، دروغه. یعنی مثلا آدمایی رو میشناسم که اصلا فکر میکنن اصلا تمام آنچه که دارند و هستن با دروغه و این بیشترین و بهترین جواب رو میده. اینا موضوعی است که تو آدما وقتی که جا میفته مسئله است، ولی در شما دوتا اینو نمیبینم. من فقط در ایشون یه مقدار ناچار بگم شخصیت وسواسی مجبور، ایشون علائمش رو نشون میده، شاید باشن شاید نباشن، ولی به نظر میسه و این مقدار به خاطر نگاه یه مقدار مکانیکال و ماتماتیکالی است که ایشون دارن. شما حالا به عنوان یه زن
صحبت مهندس مکانیک
من یا نمیدونین این مکانیکال ماتماتیکال مثلا، در حالی که شما با وجودی که مهندسی خوندید ولی اون لطافت زنانه و بعدم شخصیت ای بسا کمی هیستریانیک و بردرلنتون کاملا یه آب ریخته رو این آتش، ولی نگاه استدلال ریاضی و منطقی که در جهان فیزیکی و مادی هست، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید که نگاهشون به دخترتون به صورت ربات یا فکر میکنن در حقیقت اگر یه اینپوتی داده بشه به دخترتون که پدرت خوبه، علاقه در دختر به وجود بیاد در ارتباط با پدر، پس این وظیفه توی که این کارو بکنی، این نگاه مکانیکیه. و به همجاست که عرض کردم دیدید که وقتی شما به مسائل انسانی میرسید ای بسا اصلا بچه ها به میزانی که به شما مهربون ترن به خاطر اینکه شما مهربونید نه اونا مهربونن. به همین جهت هست که در حالی که میتونه به خواهر و برادرش مهربون باشه، یه جایی هم که حتی بستنیشو بخوره تا پای مرگش و آرزوی مرگش رو میکنه، یعنی به همین سادگی. و به همین جهت هست که من همیشه عرض کردم بچه ها تو یه دورانی بی‌رحم‌ترین و بی‌شرم‌ترین موجودات روی زمینن، یعنی یه آدم های خودخواه حیرت انگیزی هن. ولی این بخواد مشخصه سنش و حتی 2 تا 4 سالگی یه حالت خودشیفتگی پیدا میکنن که اصلا ملاک و مبنای خلقت هن. و اصلا برشون عیبی نیست، ولی اینکه بمونه در بزرگسالی مسئله است. به نظر من مشکل شما بیشتر یه مقدار به تفاوتی است که از نظر شخصیتی دارید و اینه که شما رو چون با آگاهی همراه نبوده دور کرده، شما این مقدار مواظب بودید شاید ایشون نبودن. به همین جهت است که حیفه، چون این راه رو آمدید و ضمناً هم به نظر میرسه که میتونید درستش کنید و حفظش کنید، یه مقدار کار رو اگر هر دو به خوبی انجام بدید میتونه کمک کنه. آیا ایشون هیچ وقت تو این تراپی های شما آمدن؟
بله، یه دوره 1 ساله ما کاپل تراپی رفتیم قبل از اینکه بچه دار بشیم، خیلی کمکمون کرد، خیلی خوب شد. ولی خب بعد از اینکه بچه اومد، چون واقعا من خودم اقرار میکنم پست پارتوم دیپرشن گرفتم و اکثر مشکلات از من بود، ایشون حاضر نشد
بیاد. نه دیگه شما همه چیزو به هم زدید، اونو میشه فهمید. یعنی ایشون اومده با شما ولی بعدن چون همه چیز خراب شده ایشون امید و انتظارش رو به هم ریخته، ولی چاره ای نداره. ولی الان شما که احساس نمی کنید اگر شما نسبت به زندگی کمی بی تفاوت بشید ایشون این موقع بخواد جدا بشه و بره؟
الان نه، ولی تا چند سال آینده دخترم بزرگ بشه چرا، ممکنه میبینم، چرا اونو میبینم توش، احساس میکنم.
آیا ایشون از نظر ظاهر و سلامتی اینا به خودشون میرسن؟
بله ورزششونو میرن. بله
به هر حال عزیز، اگر یه روانشناس خوبی پیدا کنید، البته میدونم اگر صحبت‌های من و شما رو بشنون خوشحالشون از جانب من نخواهد کرد، ولی اشکالی نداره، ولی من فکر کنم که بشنونش و متوجه بشن شاید من یه جایی اشتباه میکنم و یا گزارش‌ها دقیق و درست و واقع بینانه نیست یا نتیجه دیگری بگیرن، ولی من توصیه خدمتشون این هست که حتما هم یه مقداری بیشتر تو این زمینه‌ها مطالعه کنن که ببینن مخصوصا در مقام مقایسه با شما کجا قرار دارن، برای که این تفاوت میتونه با آگاهی مکمل و متمم باشه، در غیر این صورت تفاوت مزاحمه، یعنی تو شخصیتتون. و به همجاز که چون غالب اوقات افراد اون آگاهی لازم رو ندارن، تفاوت متمم و مکمل رو به تفاوت مزاحم و مخل و برهم زننده تبدیل میکنن و الا به هم میریزه اوضاع. و به همین جهته که حداقل باید یک کوششی کرد که اگر چیزی رو میشه درست کرد درست کنیم، حالا اگر نخواستیم یا نشد اون قصه دیگری است، ولی قدم اول رو بردارید. امیدوارم بتونید حل کنید.
بله ممنون،
بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از وقتی که به من دادید. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-9999 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 6 تا 9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 6 تا 9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیبل برگزار خواهند شد. ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هولاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی مراجعه نمایید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کریدیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کریدیت کافی ندارید؟ اوورنایت کریدیت تنها راه رسیدن به کریدیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کریدیتی. با اوورنایت کریدیت یک شبه راه 100 ساله بروید. اوورنایت کریدیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
همراه با سیروس تراول به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
این قسمت از برنامه رازها و نیازها
از طرف فارمرز کلاب عرضه کننده ی برنج های باسماتی معطر و خوشبخت به شما تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم یادآور میشم که ما تغییر در برنامه ها از دوشنبه آینده 22 ژانویه خواهیم داد. صبح ها برنامه سلام امروز از 6 تا 9 به 7 تا 10 و ناچار برنامه من از 9 تا 11 به 10 تا 12 خواهد رفت و به همین جهت است که برنامه 6 تا 7 روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه آقای فرخ جاوید به دنبال خورشید دارن، سه شنبه دایره تندرستی با خانم لادن همایون صفت و پنج شنبه در گذرگاه فرهنگ است با خانم هدا کرد. در این حال تنها تغییری که در برنامه شب عادی ما صورت میگیره روز چهارشنبه از ساعت 7 تا 8 دوره تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار با آقای زاوین و خانم روزیتا بقایی و در نتیجه برنامه خانم فرشته ملک فرنود به روز یک شنبه ساعت 9 تا 10 صبح خواهد رفت. تغییرات دیگری در بازپخش برنامه ها داده خواهد شد که اون رو بعد از چند روزی میتونید در وبسایت من یا رادیو همراه و یا فیسبوک من رادیو همراه مشاهده بفرمایید. همچنین من شنبه و یک شنبه 27 و 28 همین ماه ژانویه در شمال کالیفرنیا در شرایتون سنی ویل 2 تا 5 و 6 تا 9 4 کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. آگاهی های بیشتر رو هم در وبسایت من holakui.com خواهد داشت. سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه درست یک ماه دیگه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 که دوشنبه اون تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان خوب و عزیز رو داریم. آقای معین، شهرام سولتی، آقای مایکل و آقایان کامران و هومن عزیز. اگر مایلید در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگید. اگر خارج از امریکایید و حتی در داخل امریکا 818-883-8100 جای خودتون رزرو کنید و بالاخره ما شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو جشن میگیریم. کارت‌های ورودی اون از هفته آینده در اختیار شما خواهد بود که جزئیاتشو با آگاهیتون خواهیم رسوند و با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
راستش من علت اینکه با شما تماس گرفتم اون سال کلیم آخر می‌پرسم. سال اولم که راجع به خودم هست می‌پرسم.
بفرمایید.
من یه از خیلی سال پیش در مورد خودم یه شکی دارم، فکر میکنم که زمینه های پارانویا در من وجود داشته باشه، ولی بارها من رفتم پیش مشاوره مختلف، دوست داشتم یه دوره آنالیتیکال برم، حتی یه بار یکیشون 60 جلسه برام نوشت ولی جلسه سوم چهارم بهم گفتش که احتیاجی ندارم و به طور مرتب بهم میگن که تو سخت میگیری. آدم های مختلف اینو به من گفتن. اگه شما بتونید یه اطمینان خاطر به من بدین که واقعا این نیست، یا اگر هست
حالا
بازم اطمینان خاطر
بذار. چند تا سال من اولا شما چند سالتون؟
من 33 سالم.
چی خوندید عزیز؟
من دکترای مهندسی خوندم، الان اروپا زندگی میکنم. از 22 سالگی بعد از اینکه بچلرم ایران تموم کردم اومدم اروپا.
رشتتون چی هست عزیز؟
این رو دوست دارم نگم.
حتما عزیزم. از نظر فرزند چندم خانواده؟
فرزند اول، خواهر دوم 4 سال کوچکتر از خودم.
اوکی، به من بگید که از در رابطه و ازدواج چه خبر بوده زندگی؟
با یه نفر در رابطه هستم که اونم باز مسئله است، ولی احتمالا ازدواج میکنید.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن. 35 سالشونه و بچه دوم خانواده هستن.
چند سالی هست که با هم آشنایی بود؟ چه مدتی با هم آشنایی؟
2 سال و نیمه که با هم آشنا هستیم.
آیا با هم زندگی میکنی؟
بله 9 ماه.
9 ماه. اوکی. حالا بذار برگردیم بریم سراغ چند چیز. اول در خانواده پدری و مادری آدم شکاک و مظنون و اینا چه داشتی؟
والا تا جایی که میدونم نداشتیم، ولی خانواده مادری من آدمای هستن تا یه حدودی نابغه. مثلا رتبه اول کنکور دارین حد. و یک مورد خودکشی در کازین من و چند مورد افسردگی.
نه ببخشید، کازین یعنی چی؟
یعنی پسرزایی.
اوکی. پس تو خانواده مادری.
در خانواده پدری هم اعتیادی که منجر به خودکشی، اووردوز از خودکشی.
اوکی. بیماری های دیگه ای رو ازش هیچ خبری دارید؟ از افسردگی؟
افسردگی رو میدونم، اعتیاد هم در دو طرف میدونم، ولی چیز دیگه رو خبر ندارم.
اوکی. به من آیا هیچ کسی یه درخششی، حالا اون کنکور و اینا بسیار مهم، یه درخششی در هیچ زمینه ای داشته که غیر عادی باشه پیشرفت و رشته؟
اصولا همشون استعداد متوسط در زمینه علمی، بعضن همون از دو طرف ما رتبه تکرقمی داشتیم و نقاش بودن و خواهر خودم هم یعنی استعداد
مثلا
نوازندگی خوند و استعداد نوازندگی.
اوکی. حالا به من بگید کجاست که شما فکر میکنید حالت پارانوید رو پیدا میکنید؟ چون برخی از اوقات ببینید، برخی از آدم ها بسیار دقیقه، برخی از آدم ها نوع استدلال خاصی رو داره، برخی از آدم ها به دلایل رشد برخی از زمین های هوشیشون یه مطالبی رو پشت مطالب دیگه میبینند، یعنی بازی تخته نمی کنند که تمام چیز روشنه، بازی شطرنج میکنند. شما یکی دو تا حرکت نامعمول و نامعقول رو میبینید، ولی اونا جهت و هدف دارن که برای که همون دو تا حرکت هست که شما رو کیش و مات میکنه. چی در خودتون میبینید که شما رو به این شک انداخته که شاید شخصیت شکاک، مظنون یا به هر حال به نوعی پارانوید باشه؟
راستش من احساس میکنم هر چیزی که میشنوم و میبینم لزوماً چیزی نیست که اتفاق میفته، ولی باز هم شک دارم که
در نفهمیدم اتفاق افتاده یا میفته. این مهم یه ذره با یه دقتی با... نه
چیز... افتاده.
یعنی اگر من برای شما داستانی رو تعریف میکنم یا اگر کسی یه موضوعی رو میگه، شما چگونه بهش نگاه میکنید؟ میبینید بعضی ها شاید اجزایش درست نیست؟
منظورتون این که یه نفر برای من یه داستان با پارادوکس تعریف کنه
یا هر چیزی؟ من میخوام ببینم که اگر یه کسی به شما حرفی بزنه یا گزارشی بده، یا حتی جنبه عمومی هم داره، ممکن تو تلویزیون باشه، شما شک میکنید؟
من فکر میکنم ممکنه ابعاد دیگه داشته باشه اون داستان.
آیا حالا صبر کنید، آیا این ابعاد رو درباره چراییش میرید یا درباره چه؟ مثال من به شما میگم من دیروز به شما زنگ زدم. خب یه زمانی شما به چراییش نگاه میکنی که این چرا این حرف رو من میزنه، میخواد ببینه که من میگم ببخشید من بودم خونه و اینا، یعنی به چرایی اصلا هدفش چیه، یا این که نه این اصلا دروغ میگه، این زنگ نزده با چرایی
کاری نه. اوکی یه خور پیچیده. بله به چرایی که خیلی فکر میکنم درسته. ببین من یه
میدونی شما چی کار میکنید؟ شما معتقدید همه باید استدلال درست بکنن. بذار مثال بزن. ببین مثلا من آدم هایی هستن که میگم با دزده رفت اونجا، بعد اصلا چرا این کار کرد؟ میگم خب اخو اون دزده، اون نظام ذهنی اون اشتباه رو میکنه، شما که دزد نیستید که میگید چرا اون کار کرد. میدونی میخوام چی بگم؟
درسته حرفتون درسته، من این کار
یعنی ببینید شما مثل کسی بود که ماشینشو با وسایلشو ایناشو زدن، بعد پلیس که آمد خب زده بودن، بعد به پلیس گفت من دو تا کارت بیسبال دارم، تیکت یه بیسبال خیلی مهمی بود و ضمناً چون میدونم کجا رو خریدم جاش هست، گفت ممکنه دزدا مثلا اونو فروخته باشن، شاید چه سر نخ رفتن دزدا اونجا نشستن. یعنی حالا شما اگر مثلا من اگر بودم یا شما بودید میگفتید خب میریم تیکتو میفروشیم دو تا تیکت دیگه میخریم میریم مثلا، یعنی میدونید نمیریم همونجا که اگر یه موقع اون آدمو میدونه ما رو پیدا کنه، ولی دزده تا اونجا نمیره. من میخوام ببینم آیا برخی از اوقات شما اینجوری فکر کنین که من اگر بودم اینجوری حرف نمیزدم یا این کار رو نمیکردم، پس این آدم داره دروغ میگه. چون اون خطر وجود داره که دل مشغولی خودتون به این که یه موضوع چگونه باید حرکت کنه، چه نوع استدلال و نتیجه گیری قرار هست صورت بگیره، اون شما رو به اینجا میرسونه که پس این آدم یه جایی داره اشتباه میکنه یا دروغ میگه. حالا نکته جالب اینه که مردم در گزارششون چون هم اشتباه میکنن هم دروغ میگن، شما اگر 10 دفعه با یه دقتی برید اوضاع رو چک کنید میبینید خب واقعیت این شد دیگه، برای که اینجاشو دروغ گفت یا اونجاشو اشتباه کرد. چون ببینید آدمایی هستن که اتفاقا توی صحبتی هم قبلا اشاره کردم، ارتباطی بین گزارششون یا حس و احساسشون و واقعیت نمیبینن. فکر کنم واقعیت یه چیزیست برای خودش، حس و احساس و عقیده و نظر و خواسته و احتیاج اونا یه چیز دیگریست. یعنی به دلایل این ارتباط وجود نداره. یعنی به همجاست وقتی داستانی رو تعریف میکنند، داستان در حد تخیل و گفتگو درسته، ولی وقتی میری سراغش میبینی این یه جایش اشکال داره و این آدم به اون واقعیت توجه نکرده. اگر بخوام یه مثلا مثالی بزنم، به شما بر میگرده میگه مثلا اتفاق این گونه افتاد و شما نگاه میکنید میبینید نمیتونست اتفاق بیفته، ولی داستان درسته. من تا اونجا باز وقت پیش میرم، میگم اگر یه کسی برای شما داستانی گفت که همه اجزایش درسته، بدونید داره دروغ میگه، برای که معمولا واقعیت اینقدر همه چیزش با هم نمیخونه.
ببین من معمولا در مشاهداتم یه چیزی بر از نظر من یه چیزی یه جوریه، عدد و رقم یه چیز دیگه میگه.
چیزی به نظر تو میرسه مثلا میخوای توضیح بدی؟ میفهمم تو، ولی فقط میخوام مطمئن بشم که نمیخوام شما رو حدس بزنم.
ببینی مثلا اولین بار رو بگم یا یه مورد
ریکرد چی دلتون میخواد؟
ببینی اولین بار اینجوری بود، من 13 سالم بود، رفتم اردو مطالعه و تحقیق نوشته بودم راجع به چه میدونم مردم شمسی. بعد یه دختری اونجا برنده شد که تحقیق نوشته بود راجع به ائمه مثلا. بعد شب ما خوابیده بودیم توی خوابگاه توی تخت دو نفره دو طبقه موازی، بعد این دستش روی پیشونیش بود، یعنی من چشاشو نمیدونم، گفتش که تو اگر خیلی کار درستی کرده بودی مثلا جایزه نفر اول تو میگرفتی نه من، یه چیزی توی مایه ها. بعد من انقدر عصبانی شدم که دستشو گاز گرفتم از این حرف. بعد یهو پرید گفتش که چرا گاز گرفتی؟ گفتم تو اینو گفتی. گفت من اصلا حرف نزدم.
یعنی تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنی تخیل کردی؟
فکر کردم که خب نگفته. و خب مثلا این دلیل این که این داستان تو ذهن من هست، دلیلش اینه که بعدها خیلی وقتا مثلا از یه چیزی به شدت ناراحت میشم، از یه حرفی یکی زده، بعد معلوم میشه که اون حرف اون نزده یا منظورشون نبوده، اصلا اونجوری نگفته.
خب اگر اینه تو داری ببین هم استدلال میکنی هم احساس خودتو پروجکت میکنی. ببین این فرفکنیه دیگه، اون میتونه به عنوان یه ویژگی روانی مال آدم های خیلی خیلی برخی از اوقات باهوش تو دوران کودکی باشه. یعنی این مکانیزم دفاعی رو دارن که حال و احساس خودشون به دیگری نسبت بدن. من مثلا از تو خوشم میاد میگم من میدونم تو منو دوست داری، در حالی که اصلا شما منو دوست نداری. من یا مثلا درست عکسش، من از شما بدم میاد اصلا متوجه نیستم، بعد میگم من میدونم تو از من بدت میاد، در حالی که شما اصلا این آدم رو ازش بدتون نمیاد. یعنی اون یه پروجکشنیست که میکنید و این پروجکشن برای شما زنده و جاندار عزیز، برای که همون اون همون چیزیست که برخی از اوقات سبب یه مقدار گرفتاری ها و بیماری ها میشه. یعنی حال و احساس خودتون از شما به دیگری منتقل میشه. بسیاری از اوقات آدم ها اتهامی رو که به دیگری میزنن حال و احساس خودشونه راجع به اون آدم، اون آدم هم چه حرفی نزده. ولی اگر شما مواردی از این دارید که با آدم ها نسبتی میدید که بعدا اونا انکار میکنند که یه همچی چیزی شده، این نشوندنده یه مکانیزم فرافکنی شماست. ضمناً وقتی که با یه مقدار باهوشی و خلاقیتتون همراه میشه، برخی از اوقات چیزایی رو متوجه میشید که دیگران متوجه نمیشن. به همجاست که مثلا فرض کنید خود من خیلی از اوقات به من گفتن تو چرا نرفتی مثلا وکالت بخونی، چرا؟ برای اینکه با یه دقتی به موضوع نگاه میکنی که به این راحتی ها اون زمانی که البته آنتنای من بالاست نمیشه گولم زد یا کم میشه زد، ولی من در حالت عادی چون آنتنای ارزیابیم خاموش خاموشه، من همطور که با آقای میبودی هم صحبت کردم آدمای دوربر من رو من خودم نمیشناسم، من همیشه آدمای دوربرم رو دیگران گفتن این آقا خسیسه یا بدجنسه یا مهربونه یا نمیدونم معتاده، باورم کنین. در حالی که من رو خط رادیو وقتی که کاملا حواسم جمعه و به قول معروف آنتنهای من بالاست، دقیقا پیام رو میتونم به مقدار زیادی بگیرم یا دقیقا این تصور و تخیل خودخواهانه رو دارم، ولی وقتی میرسه به دوربرم اصلا، من همیشه دوربرم رو دیگران به من معرفی کردن برای که این دوتا سیستم تو خاموش کنم، برای این تا زمانی که این سیستم خاموشه خب هر کسی هر چیز به من بگه معمولا میپذیرم و یه سادگی دارم و یه به مقدار خوشبینی که یه به من نسبت میدن، اما به مجرد این که آنتنا میره بالا حالا دیگه واقعیت، یعنی درست مثل من که چشمم رو بستم شما میگید الان سه نفر اومدن تو اتاق بعد بگید یکشون رفت بیرون، من قبول میکنم برای چشمم باز باشه که دیگه بهم دروغ نمیتونید بگید، اگه سه نفر اومدن یا چهار نفر فهم چهار نفرن، اگه کسی نیومده میفهمم که نیومده.
ببخشید ولی ربطو نمیفهمم.
ربطو میخوام به این بگم که شما وقتی که آنتنتون میره بالا پشت موضوعها رو میبینید عزیز، یعنی اون موقع است که حرفای عادی براتون یه معنای دیگه پیدا میکنه، ولی بعد وقتی پراجکتش میکنید روی دیگران میندازی و اون وقت است که موضوع پیچیده میشه. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم، روی خط باشید شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیس‌تایت سخن میگوید.
فیس‌تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیس‌تایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوست به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبایی نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
بی حوصله ای؟ رنگتون پریده؟ دستتون یخ کرده؟ دلتون ضعف میره؟ شما شدیداً گرسنه اید. الماس چاره کار شما. محصولات غذایی پرسابقه و آشنای الماس تهیه شده از بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه. خورش قرمه سبزی بدون گوشت الماس، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. تحچین گوشت، تحچین مرغ و تحچین معمولی. محصولات پروتئینی الماس، انواع سوسیس و کالباس. بدون هورمون، بدون آنتی بیوتیک و گلوتن فری. الماس، طعم اصیل ایرانی.
در یک برنامه ریزی مالی خوب به تحصیلات عالیه Professional Certification، تجربه، اعتماد و امانت احتیاج است. اکثر برنامه ریزی های مالی که توسط افراد وابسته به شرکت های بیمه و بروکرج انجام شده هدف صرفاً فروش پروداکت شرکت های مربوطه و دریافت کمیسیون بوده است. آقای فاضل مستشاری Master of Business Taxation، کارشناس ارشد در زمینه های مالی و مالیاتی CPA و Certified Financial Planner CFP و متخصص در امور برنامه ریزی های مالی قبل از ازدواج و طلاق Certified Divorce Financial Analyst CDFA تمامی برنامه ریزی ها را به صورت مستقل و Fee Only برای اشخاص و شرکت ها انجام می دهد. هدف ما بهترین برنامه ریزی برای حال و آینده شماست. 818-884-2549 818-884-2549.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، یه چیزی که هست که باز حالا من نمیدونم اینی که گفتیم به پارانویا مرتبط میشه یا نه، ولی دوست پسر من به من میگه که من بدبینم و پدرم هم اینو دقیقا همینو میگه و علاوه بر اون میگه ناسازگاری.
نه سب کنید. نه اون غالب اوقات در خصوص دوستان ایرانی درست نیست. خیلی از اوقات واقع بینی رو و معقول و منطقی بودن رو مردم بدبینی میدونن. نه اون درست نیست. وقتی در ارتباط با واقعیته، برای که بدبینی یه تعریف داره. ناسازگاری اون قصه ایست که میتونه به خوشبینی و بدبینی هر دو مرتبط باشه. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم و این یه کمی دقیقه. آیا شما هیچ وقت با یه اطمینانی که بتونید به من بگید بوده که چیزی رو حس کنید یا احساس کنید که مربوط به دقایقی بعد یا مدتی بعد باشه که هیچ دلیلی برای پیشبینی شما در اون زمینه نباشه ولی بعدن اتفاق بیفته؟ مثلا شما فکر کردید این چیز ممکنه این گونه بشه، هیچ دلیل واقع بینانه علمی علیتی نداشته و بعدن بشه، یعنی همچین چیزی رو که ندارید.
فکر میکنم چرا، ولی بدون دلیله.
چون ببینید من اگر نیست، خب پس اون خیلی مهمه عزیز، چون مشخصه یه مقداری شک و سوءظن یه مقداری گذشته و حال آینده رو به هم وصل کردن. دوم، آیا شما در حدی که خودتون میدونید ماجرای کازالیتی رو با ماجرای کورلیشن، یعنی علیت رو با همبستگی، اشتباه میکنید یا نمیکنید؟ چون بسیاری از مردم به دلیل آسیب سیستم عصبی این دوتا رو مخلوط میکنن، یعنی هر وقت یه چیزی در حقیقت کورلیشنه، هم از این که همبستگی مثبت یا منفی باشه، یه چیزی از این ور زیاد میشه اونم اضافه میشه، کم میشه یا برعکس، این زیاد که میشه اون کم میشه، اون که کم میشه این زیاد میشه.
آها، متوجه شدم.
در یه همچین صورت کورلیشن. مثال همیشگی رو بذارید، مثال بزنم چون امتحان کردن، 1,000,000 اتومبیل چک کردن که توش چتر بوده، 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر بوده میزان تصادفش 2-3 برابر تا 4 برابر بیشتر از اتومبیلایی بوده که درش چتر نبوده، ولی علتش اینه که هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست، یعنی هرچی چت بیشتر بوده تصادف بیشتر بوده، هرچی چت کمتر بوده تصادف کمتر. ولی علت چیه؟ که بارندگی است. وقتی جاده بارنده است یا بارش هست یا ریزش برفه و جاده لغزنده است، 2-4 برابر تصادف ها بیشتره. پس بنابراین علت اصلی لغزش یا لیز بودن جاده هاست. وقتی هم که تو اتومبیل ها چت هست، معلوم میشه اینجا منطقه اصلاحات که درش برف یا باران وجود داره، پس به اون دلیله. اینا کورلیشن هست، یعنی هرچی چتر بیشتر تصادف بیشتر، هرچی چتر کمتر تصادف کمتر، ولی هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. هر دو ریشش در مسئله لغزندگی جاده است. ولی آدم هایی هستن که در مغزشون همیشه کورلیشن و کازالیتی میگیرن، یعنی همبستگی رو علیت میگیرن. من وارد یه مهمونی شدم، همه زدن زیر خنده، خب معلومه مردم به من خندیدن. نه، یک کسی داشت لطیفه ای میگفت، درست رسید به اوج اون نقطه، همه خندیدن.
چرا آقای دکتر؟ چرا؟ من این کارو کردم در گذشته.
برای که این مغز شماست. اینجاست که مسئله شک و سوءظن. یعنی شما تقدم و تأخر زمانی رو علیت میگیرید. یعنی فرض کنید من ببینید چرا مثلا میگن قدم این بچه خوب بود. مثلا یه بچه متولد شده، دو تا اتفاق خوب میفته، یه رابطه به وجود میارن بین، برای که تقدم و تأخر زمانیه، تولد این بچه همراه شد با دو تا اتفاق خوب، تولد این بچه همراه شد با دو تا اتفاق بد.
بنابراین مثلا اگه میزنی شبیه به خرافات، من اصلا
خرافات آخه قصه ای نیست ازم، ولی وقتی نه بحث خرافات رو میتونید نمیشه،
در مورد روابط بین انسانی حرفتون درسته، من اون کار کردم.
خب این مسئله
یعنی نه. من وارد
اصلا من وارد بحث خرافی نمیشم. نه ببینید، شما وقتی نگاه علمی دارید دیگه معتقد به اینا نمیشی، ولی عملا خودتون دارید این کار رو میکنید. یعنی شما ببینید، مثلا فرض کنید علت این که در ایران مثلا انقلاب شد اون حادثه بود، در حالی که حادثه تقدم و تأخر زمانی داره، ولی علت اصلا انقلاب که مثلا نقشی نشه، ای مثلا نقش بازدارنده داشته، ولی مردم
ببینید در مورد روابط انسانی دقیقاً پاشنه آشیل منه، من این حالتی که میگینو دارم، حداقل در یه برهه‌هایی که جدید بودم توی منطقه یا نمی‌شناختم آدما رو، به این چیز زیاد
خب خب شما علیت رو میرید با هم وصفگی مخلوط کنید، یعنی میگید وقتی دو چیز همراه همن پس علت و معلول همن. خب اون اونجا نشون میده مغز شکاک داره، چون مشخصه آدم شکاک، من تو بحثایی که داشتم بعد وقتی پارانوید پرسونال دیسوردر رو توضیح میدم، دقیقاً حرف اینه که دو چیز رو باید مواظب بود، یکی ما همبستگی رو علیت نگیریم، یکی تقدم و تأخر زمانی رو علت نگیریم، بلکه بسیار از اوقات اینا هیچ ارتباطی به اون صورت با هم ندارن. ولی وقتی ذهن اینجوری هست، روابطی رو در جهان به نوعی میفهمه، توجیه میکنه، حتی پیشبینی میکنه که اساسش بر اونه، برخی از اوقات هم ممکنه درست از آب در بیاد، ولی موضوع اون نیست. و به همین جهت که شما باید مواظب این باشی، یعنی همبستگی رو علیت نگیری. دو چیز با من، چون خودم آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، یکی از مسائل فوق العاده مهم این بود که کازالیتی، علیت با همبستگی یا کورلیشن بسیار بسیار متفاوته، در حالی که آدم شکاک تخصصش در اینه همبستگی رو علیت بگیره، تخصص دومش اینه که تقدم و تأخر زمانی رو علیت بگیره. یعنی وقتی بذارید مثالی عرض کنم، ما مثلا روابطمون خیلی با هم خوب بود، مادر زنمون آمد دعوا شروع شد، خب علت دعوا مادر زن، در حالی که ای بسا اصلا علت دعوا مادر زن نیست، درسته که اصلا با اومده 5 دفعه دعوا شده، علتش این است که وقتی مادر زن میاد، من مثلا یا او خودشو آزاد میکنه یا خشم و تنفری که نسبت به او داریمه، او علت نیست، اون بیچاره با اومدنش ای بسا رابطه رو هم بهتر کرده. و من فراوون رو خط رادیو تلویزیون دوستانی دارم که چنین کاری رو میکنن، که ما مثلا زندگی خوبی داشتیم تا زمانی که برادرش اومد، ما زندگی خوبی داشتیم. حتی من مثلا فرض کنید در لس آنجلس چیزی رو که اوایل می‌دیدم چه بود، ایرانی‌ها از ایران اومدن با یه زمینه ایرانی، بعد رابطه‌های جنسی خوبی زن و شوهر با هم داشتن، اون زمانی که گرفتاری داشتن، مشکلات مالی داشتن، مهاجرت داشتن، تکلیف روشن نبود، دودلی داشتن، اندوه مهاجرت داشتن، بعد از 15 سال که همه چی آروم گرفت، همه مسائل حل شد، زندگیشون هم خوب شد، رابطه جنسیشون خراب شد. چرا؟ به دلیل اینکه در اون زمان هیچی نداشتن، تنها چیزی که مدود همدیگه بودن و رابطه جنسی یه تسلای خاطری بود برای همه مشکلات. الان که بقیه چیزها رو دارن، رابطه جنسی اونقدر نقشی نداره، در حالی که قاعدتاً باید عکسش باشه. و باز به همجاست که شما در مردان وقتی خشمگینن، غمگینن، نگرانن، ناراحتن، تمایل جنسی درشون بیشتره تا خانما وقتی غمگین و خشمگین هستن، اون میل میره دنبال کارش، بلکه اصلا نوع دیگری با موضوع برخورد کنه. حالا علتی که دارم این مثالا رو میزنم این هست که آدمای باهوش و توانا و مثلا آگاه از یه مقدار استدلال عقلی و منطقی، اگر یه مغزی دارند که کورلیشن رو هم علیت میگیره، همبستگی رو علیت و کازالیتی میگیره، یا تقدم و تأخر زمانی مسئله است، و این همون چیزیست که مشخصه آدم پارانویده. حالا درسته که وقتی آدم بیهوش باشه و بیسواد باشه و نادان باشه میشه خرافه، یعنی خیلی راحت، و یا تو سیستم‌های سیاسی ازش استفاده می‌کنن. ما هر بدبختی در ایران می‌کشیم از دست آمریکایی‌هاست. خیلی راحت. یعنی دخالت خارجی‌هاست. حالا چرا ما دخالت؟ اصلا چرا این فکر رو داریم که خدا تو کار ما دخالت می‌کنه؟ بعد دیدیم کارهای بد هم خدا می‌کنه، گفتیم این دیگه به خدا نمیاد، گفتیم این کار شیطانه. مثلا یه دفعه از کارا رو معلوم شد علت خدا و شیطانه. بعد رفتیم سراغ ستارگان. بعد اومدیم سراغ روزای هفته، بعد اومدیم سراغ نمیدونم چشم شور و چشم شیرین و از این پرت و پلای
دون. این چیزی که این مثالی که شما فرمودین در مورد آدما، این برای من وقتی اتفاق میفته که توی محیطی تازه هستم، یعنی وقتی تازه اومده بودم آلمان این حالتا داشتم نسبت به همکارام، فکر میکردم همش با من حرف میزنن. بعدها که باهاشون آشنا شدم این رفت.
بعد دوباره شغلم عوض کردم، دوباره اولش اینطوری بود، دوباره رفت.
برای که شما همیشه وقتی که میرید یه جای تاریکه نورافکن خودتون میذارید، ولی نورافکن شما تصمیم میگیره که اوضاع رو چگونه ببینه. ببینید من سر کلاس درس وقتی می نوشتم perception is always selective، درک انتخاب میشه، دقیقا بحث این بود. مقدمه کتاب جامعه امروز هم با یه خودآزمایی همین رو مشخص کردم. شما در حقیقت جهان رو اینگونه ببینید، درک انتخاب میشه، یعنی من تصمیم میگیرم چی رو ببینم چی رو نبینم، چه چیز رو حتی بشنوم چه چیز رو نشنوم. و شما کاملا به دلیل توانایی هاتون این کار رو دائما دارید میکنید. بنابراین شما یه فیلتری گذاشتید رو دنیا یا یه لنزی گذاشتید رو چشمتون، چیزها رو اونجوری که دلتون میخواد میبینید. به همین جاست که برعکس
نمیتونم که خودم احمق کنم.
نمیتونید بکنید. نه نه، ولی آخه در موارد مبهم میتونید، یعنی فرض کنید با شک و سوء زنه با موضوع برخورد میکنید، یا مثلا فرض کنید الان که رفتید یه محیط تازه که همه چیز براتون ناشناخته است، با نورافکنی که میندازید تصمیم میگیرید که کیا پشت سر شما بیشتر از کیا حرف میزنن. چون ببینید شما مغزی دارید که همیشه با جهان رو براتون معنی دار کنه، یعنی بگه جهان معنی داره. حالا که جهان معنی داره خیلی خوب، این هفت نفری که اینجا تو این اداره هستن، این یکی از همه با من بدتره، اون یکی مهربون تره، این دو تا نوکر اونن، یکی هم خودشون انقدر شعوری ندارن حرفای اونو تکرار میکنن. بنابراین حالا دیگه شما همه چیز رو میشناسید. این همون چیزیست که بسیار از اوقات آدم ها فکر میکنن پتر و انگاره های بی نظم جهان از یه نظمی میاد. به همچنین که من همیشه گفتم جهان بی نظم قانونمنده، یعنی یه بی نظمی بوده ولی حالا به صورت قانون در آمده. اون کسانی که میخوان میگن جهان منظمیه متوجه نیستن. وقتی شما فرض کنید 20 تا تاس رو میریزید، این شکل و فرم یه تصادفه، ولی حالا از این بعد واقعیته و تغییر یه سمتش عدد رو از 3 به 4 میبره. حالا دیگه منظمه، حالا تکلیف روشنه، ولی قبلش نبود. شما یه ذهنی دارید که آماده اید برای شک، سوء زن، ولی در این حال توانایی برای فهم و درک چیزایی دارید که بقیه ندارن. بنابراین شما اگر مثلا کارآگاه باشید، یه چیزایی رو توی گفتگوی با متهم میبینید که متوجه میشید جرم و اون مرتکب شده یا نه، که دیگری نمیدونه.
آقای دکتر، من یه مسئله‌ای هم که دارم در مورد مغزم، نمیدونم مرتبطه یا نه، ولی من وقتی خب من سالای طولانی تحصیل کردم، بعدها که سروکم تدریس کردن متوجه شدم که اونقدر که من در جزئیات فرق میشدم وقتی ناآشنا بودم به یه بحث خاص، دانشجوهای جدید من که میان اونقدر غرق نمیشن در جزئیات و میرن سراغ نکات کلیدی که من کار نمیتونستم بکنم.
آره. نه ببینید، شما آخه چیزی هستید که همه رو مهم میدونید تا اینکه بعدن خودتون تصمیم بگیرید. اونو از اول میان وسط 10 تا چیز 8 تا مهمه، یعنی اون پرایوریتی و اولویت رو ندارید. شما یه ذهنی دارید به خاطر اون زمینه شکتون همه چیز رو پخش میکنید بهش یه بار میدی. یعنی درست میگم، من به شما میگم علل انقلاب ایران، یا اصلا یه جمله اینجوری میگم، من به شما میگم میخوام یه ساختمون بسازم 10 قلم کالا میخوام و 1 میلیون دلار هم پول دارم. شما میگید خب 100 هزار دلار شیشه بخر، 100 هزار دلار آهن بخر، 100 هزار دلار مثلا خرج زمین بکن، 100 هزار دلار خرج برق بکن. خب اونجوری شما خیلی راحتید، یعنی تصمیم گرفتید که الان ما، در حالی که ای بسا پول آهن شما 20 برابر پول شیشه های شماست، ولی بخواید جهان رو مرتب و منظم ببینید و معنیدار و در اختیارتون. بنابراین در دنیای ذهنتون شما یه چیزایی رو به وجود میارید، ولی چون واقع بینید و دختر باهوش و توانایی هستید خیلی دور نمیافتید. چرا ازتون پرسیدم آیا برخی از اوقات احساس برای آینده میکنید؟ چون میتونست مسئله رو خطرناک کنه، برای که میرفتید اگر تو پیشبینی یا پیشگویی کار ما خراب بود، ولی خوشبختانه دیدم اونجا ایستادی. بنابراین فقط شما ببینید مثل چی میمونه عزیز، مثل این مونه که شما به آب نگاه میکنید ولی شما به دلیل توانایتون به اکسیژن هیدروژن هم فکر میکنید، براتون آب فقط آب نیست. و حالا وقتی که آمدن درباره سلولای آب یه حرفایی زدن یا خواستن با آب یه کاری بکنن، شما این رو واقفید. آدم کمدان آب رو در حد آب میبینه. به همین جاست که بسیاری از مردم متوجه نیستن که وقتی مثلا، چرا بعضی از مردم میگن ما دوا نمیخوریم، علت این است که مسئله دوا رو یه چیزی جدا میدونن. به همین جاست که من رو خط رادیو وقتی برمیگردم محکم میستم، چون مهمه همه غذاها دوان و همه دواها غذان، مهم اینه که مناسبن یا نیستن. میخوام خط بکشم رو اینکه کسی با این ایده نیاد که من دوا نمیخورم، چون این حرف غلطه که من دوا نمیخورم. آب هم دواست، برنجم 12. همطور که یه دارویی که تو داروخانه است 12. حتی یه چیزی که طبیعی باشه یا غیره، یعنی خود طبیعت درست کنه یا طبیعت درست نکره ما درست کنیم، هم همچنان یه 12. درست نیست که ماست و شیر، ماست و پنیر در طبیعت نیست، ولی ما با یه تغییری شیر رو تبدیل به ماست و پنیر میکنیم، ولی این معناش این نیست که واسه اینا دیگه طبیعی نیستن. ولی خب آدمایی که اینگونه، یا مثلا فرض کنید شما اگر برید سراغ آدمایی که بیان سر میزای قمار یا میرن روی ماشینای بازی، فکر میکنن میتونن خیلی زود پترن و قاعده اونا رو دریافت کنن، در حالی که ابدا چنین نیست. قاعده کاملا یه بحث آماری احتمالات رو داره، و باز به همین جهت است که به این نتیجه میرسن که در مثلا اون دیلر یا مسئول داره تقلب میکنه. ابدا تقلبی نیست، ابدا نیست. یعنی شما فرض کنید در لاس وگاس اصلا دلیل نداره کازینو تقلب کنه، به دو دلیل. دلیل اول اینکه حتما پول شما رو میگیره، دلیل دوم اینکه یه دونه تقلب بکنه مثل بمب همه چیز منفجر میشه، همه چیز از دست میره. هیچ تقلبی در کار نیست، برای که اصلا احتیاج نداره. وقتی من میدونم با شما 10 دفعه بازی کنم حتما 6 دفعه من میبرم، 4 دفعه شما، من 20% رو از شما گرفتم، برای چی تقلب کنم؟ مثلا ضرورتی داره؟ من میدونم برندم. در حالی که من اگر به شما بگم از 100 نفر 500 نفر شنیدم، آقا چطور ممکنه که این اینجوری بیاد؟ برای که تئوری احتمالات نمیدونن. من خودم روز اولی که دانشگاه میرفتم سر کلاس، اصلا بحث من این بود که شما تئوری احتمالات نفهمید کارتون تمومه. اصلا علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست، اصلا جهان فقط بر اساس احتماله. بعد آدم درکو
بعدم دوباره گوش بدم حتماً تا بتونم یه روند ببینم. الان خیلی
نه، من خوشحالم که گیجتون کردم. ببینید باز شما، ببینید عزیز، الان حرف و شکوه شما دقیقاً ویژگی روانیتونه. شما باید همه چیز براتون معنیدار بشه، از قدم اول برید دو، از دو برید سه. اگر نشود بعدن خودتون به اندازه کافی اطلاعات واردش میکنید، و این سبب میشه که شما تبدیل میشه به کسی که گزارشی که میده یک کمی گزارش خودشه، در دیگران هم خودتون رو میبینید. یعنی شما واقعا مکانیزم اصلیتون فرافکنی عزیز، و در این حال ببینید جمله رو یه جور دیگه بگم، این که مغز شما همبستگی رو علیت میگیره یا تقدم و تأخر اول دوم زمانی رو علت و معلول میگیره، هرچی اول موجب دومیه، این تو مغزا هست عزیز، به همجاست که زمینه ارثی پیدا میکنه. ولی شما به دلیل دانشتون، هوشتون و یه مقدار مواظبت و مراقبتتون اون از کار انداختید، ولی تو سیستم شما هست. مثل این مونه که شما یه ماشین حساب تو مغزتونه که هرچی من به شما میگم جمع کن ضرب میکنی، میگم 3 به اضافه 7 میگید 21، میگم 4 به اضافه 6 میگید 24، میگم 5 به اضافه 8 میگید 40. هر کاریتون من بکنم شما جمع و ضرب میکنی، پاشم محکم میستی. حالا در مورد دیگران و موارد مبهم شما منتظر میشید ببینید چی میشه، غالب اوقات هم میبینید عملا همون شد. ولی این سیستم اشتباه در شما ناشی از اینه که شما وقتی بهتون میگن جمع فکر کنید ضربه، و همه جا این کارو میکنید. به همین دلیله که برخی از اوقات من در گفتگو با دوستانی که تو کار تراپی میوادم مثلا کلافه میشدم. یعنی حساب مثل اینکه ما دو تا زبون متفاوت صحبت میگیم. گفتم بابا جان مثل که مال من مثلا AM مال شما FMه، مثلا موجمون به هم نمیخوره. و من بارها شده در زندگیم با آدمای روبرو شدم که اصلا نتونستم بهشون بگم این از فرض کنید منزل من به رادیو این راهشه، اون اصلا اینو اینجوری نمیبینن، فکر کنن منزل من رادیو، رادیو منزل منه، و اصلا یعنی چی؟ خب من تو همون آدم نیستی که تو هم خونه هم تو رادیو، چرا؟ ولی چه ارتباطی به محل داره؟ به هر حال نتیجه بذارید بگیرم، برای که من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. شما یه زمینه ارثی شک و سوء ظن دارید. اگر با آگاهی مواظب باشید و برخی از وقت عکسش عمل کنید، اوضاع رو میتونید کنترل کنید، و الا میتونید یه چیزایی رو به دیگران نسبت بدید که فقط پروجکشن و فرافکنی خودتونه. اشکال کار دیگه اینه که غالب اوقات با یه تردید و دودلی با موضوع روبرو میشی، یا اگر با خود موضوع یعنی چه و چگونه what and how کاری نشوشید، با why چرا کار داری. بنابراین یه مقدار آگاهی به این کمک کنه. اگر خواستید وقتی دیگه اینا رو شنیدید و فکر کردید بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی کاملا ذهن و ذهنیت شما رو به دلیل اینکه با خیلی آدمای بسیار بسیار توانا و باهوش روبرو بودم که نگاه خاصی داشتن. یعنی مثلا وقتی من بگم بین 5 و 9 5 و 9 چقدر فاصله است، شما بگید 6 و 7 و 8، یعنی بگید 3 تا، در حالی که میتونید بگید خب 6 و 7 و 8 و 9 4 تا، یا میتونید بگید 5 و 6 و 7 و 8 و 9 5 تا. بنابراین و به همین جاست که آدمای مختلف بسته می که جمله رو شما چه جوری میگید میتونن بگن فاصله 5 تا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا، و خیلی از اوقات هم دعوای مردم سر همینه. بلکه یکی اصلا نه 5 رو داخل میکنه نه 9 رو میگه 6 7 8، یکی 5 رو میاره یکی 9 رو میاره یکی هر دو رو، دعوای مردم هم بر سر همینه. به هر حال موضوع خودتون باشه.
اگه بشه من یه بار دیگه با شما تماس بگیرم.
من هیچ مشکلی ندارم، هر وقت تونستید بیاد برای کتک کاری من حاضرم. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش کنم تمنون کنم. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو یک کسی که چشمای ما رو خوب میکنه و باز میکنه و توانا میکنه برای دیدن و خوب دیدن، آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم، قسمت آخر برنامه رو دارن. بعد از چند پیام توجه شما رو مطلب جالب و آموزنده و فوق العاده مورد استقبال دوستان قرار گرفته، چون من در یکی دو تا مهمونی راجع به شنیدم جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اسی 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALM 855-952-5536 lagunahyundai.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند کامل بدن 249 دلار 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوش شش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
روز و شبتون بخیر. من دکتر بیسرودی هستم، متخصص چشم با فوق تخصص در correction deed and vision corrective surgery. I'm board certified by the American Board of Ophthalmology. I'm on staff at the UCLA Jules Stein Eye Institute به عنوان clinical instructor of ophthalmology و نویسنده یک کتابی برای vision correction surgery بودم که available هست. یه چیزی که امروز میخواستم صحبت کنم اینه که میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به 50 و اولم میزنه به چشم و چارت. سو این یکی از پرابلمایی هست که من صبح و زور و شب مردم میان آفیس ما میگن که ابی جان من تا دیروز همه چی رو میخوندم، امروز میبینم هیچی نمیبینم، یعنی که دید نزدیکم دیگه رفت توی چاه. و اینو بهش میگن همینجوری که میدونین پیرچشمی، و این دلیل نمیشه که آدم پیر باشه، ولی خب متاسفانه اینو بهش میگن پیرچشمی or presbyopia. علتش این است که ما اگر تصور کنین قرنیه چشم ما رو دوربین میذاره، یعنی اگه چشمش پرفکت باشه چشه دور رو میبینه، و وقتی که میاد به خونه یه لنز تو چشمون هست که دورش عضله داره و این لنز خودش رو که کلفتر میکنه که ما بتونیم نزدیک رو بخونیم. و اگر توجه کرده باشیم بچه‌هایی که خیلی کوچیک هستن میان تومبورکاشون رو انجام بدن چیزی بخونن، کلهشون رو میچسبونن به کتاب. چرا؟ برای اینکه لنز یه بچه درست مثل آب انقدر این فلکسیبل هست، مثل فنر میتونه خودشو کلوف کنه، و یه بچه مثلا 6-7 ساله 18 درجه قدرت اکامدیشن داره. حالا و من چشمان بچه ها رو که عمل میکردم موقعی که خیلی سال پیش رزیدنسی بودم، بچه ها بعضی وقتا نوزادا با کاتاراکت دنیا میان، و این کاتاراکت اینا رو که در میاردیم واقعا دست میزدی این واتر بلون هست که انقدر شله، مثل یه بادکنکی که توش آب بکنی خیلی شله. اوکی؟ حالا ما کاتاراکت انجام میدیم رو آدم های 70-80 ساله، لنز اونا رو دست بزنی شده مثل سنگ. سو این پروگرشن، اینی که لنز ما به از این نرمی به این سفتی میشه، باعث میشه که دیگه ما مید ایج دید نزدیکمون رو از دست میدیم. حالا کسانی که این پرابلم رو دارن میان میگن آره یواش یواش هی باید چیزا رو بیارم عقبتر تا مقداری که دیگه دستم به اندازه کافی نمیتونم از این بیارم بیرونتر، و از اون به بعد شروع میکنن اینک زدن برای ریدینگ، و اینا رو اصولا اوور دی کانتر اینک میذارن و ایت فاین. دی پرابلم ایز بعضیا خوششون نمیاد، میان میگن من نمیتونم هی چون صبح و زور و شب اینک بذارم، میرم بیرون، میرم دیت، میرم نمیدونم رستوران، این هست همینجوری اینک اگه پلو نباشه هیچی دیگه نمیبینم، سلفونم هم انقدر فانتشو بزرگ کردم که از این بزرگتر نمیشه، و خیلی ناراحتشون میکنه. سو چیکار میشود کرد؟ دو تا آپشن بسیار خوب هست برای این. آپشن اول اینه که بهش میگن مانو ویژن، و کسانی که اینو راجبش شنیدن میدونن که یه چشمو میذاریم دوربین باشه، اون یکی چشمو میکنیم نزدیک بین. حالا اگر تصور کنین شما مثلا یه خودکار بهتون بدم، بگم این خودکار بگید این اسمتون رو امضا کن، یا با دست راستتون میگیرین یا با دست چپ، و اون دستی که باش استفاده میکنین که بنویسین بهش میگن دست دامیننت شما، یعنی راست دست یا چپ دست. چشم ما هم درست همینطوره، یعنی که اگر بهتون بگیم الان یه دوربین بگیر باش عکس بگیر، کدوم چشم میبندی؟ و اصولا مردم یه چشمونو میبندن به اون یکی عکس میگیرن، اون چشمه که باز میمونه چشم دامیننت ماست، و بعد اون بشه دوربین. اون یکی که نان دامیننت هست اگر یه مقدار نزدیکش بکنی اصولا مردم حالیشون نیست و میگن اینو من میتونم تالرایت بکنم. ما چند وقت پیش یه پلیس اومده بود آفیسم که همین اول براش بکنیم، بهش گفتم آفیسر شما وقتی که یکی رو میخوای تفنگ بزنی کدوم چشتو میبندی؟ گفت راستیه رو. چطور؟ گفتم از این که اگر من حالا چپیه رو بکنم نزدیک یارو دیگه فورگره، اون آدم اشتباهی میزنی میکشی. ما چشم دوربین رو باید بکنیم، دامنت رو بکنیم دوربین، اون یکی رو یه مقدار باید بکنیم نزدیک و اونم حد داره. خیلی ها این مانوویژن رو کردن ناراضی هن و علتش اینه که یکی اومده چشم دامیننتشون رو کرده نزدیک بین و میگن نمیتونم این چی ببینم، چشم رو که میبندم اون یکی تاره. سو این اشتباه است و مقدار کورکشن است، یه درجه اونیم بیشتر نمیتونی بکنی. سو اگه هرچی بیشتر از اون بشه مردم میگن چشم لنگه بلنگه شده، یا اینکه جلوی صورتم اینه که یه فیلم گذاشتی، اصلا نمیتونم چیزها رو روشن ببینم. اگر واقعا از این پیرچشمی خسته شدین لطفاً تشریف بیارین، آفیس ما در خدمتون هست. ما در وست‌وود سنتر خودمونو داریم، سر نبش سانتا مونیکا و وست‌وود، در انسینو نبش ونچورا اند هیون هرست، و در داونتاون نبش پاسیفیک بولوارد اند زوی، سه تا سنتر کمپلت داریم و در خدمتون هستیم. شماره تلفنمون هست 310-474-2010 و برای کسانی که از آتافتان زنگ میزنن شماره تول فری ما هست 855-818-2020. وبسایتمون هم هست sorudivision.com or lalasikcenter.com. خلاصه سو این یه راهیه که ما میتونیم پرابلم پیرچشمی رو درست کنیم که بهش میگیم مانوویژن. اونم با لیزره، عملش بودن 5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، بیهوشی نداره، فقط چند تا قطره میریزیم چشمو بیهس میکنیم و با یه لیزر این قرنیه رو میبریم بدون استفاده از تیغ. یعنی اصلا و ابدا برش با چیز شارپ تو چشم نیست، همش با لیزر تنظیم میشه و ریکاوری معمولا 2-3 ساعت طول میکشه که مردم یه خورده چشمشون میسوزه میخاره. بعد از اون که بلند میشه میگن دیگه دارم روزنامه رو اصولا درست بعد 3 ساعت، چه کسانی که 20 سال 10 سال در عینک میذارن میگن دیگه عینک لازم ندارن و هر روز بهتر میشه دیدمون، تا این یواش یواش به اصطلاح جا میفته و مردم میگن مثلا اولش یه خورده لنگه بلنگه حس میکردم چشم، بعد از 2-3 هفته دیگه همه چی خوب شد. این یه راهش. راه دومش که خیلی سریع میخواستم براتون صحبت کنم این است که خیلی هم میگن نه من نمیخوام یه چشم دور باشه یکیش نزدیک باشه. برای اون دو راه هست. یه راهش این است که همون چشم نان دامیننت ما، یعنی مثلا اگه چشم چپمون استفاده میکنیم دور رو ببینیم، فقط راستیه رو عمل میکنیم و جایی که لیزرش بکنیم یه لنز میذاریم توش که هم دور رو میبینه هم نزدیک. این دیگه مردم نمیگن که مثلا دید دورم رو از دست دادم، مثلا مانوویژن اون چشمه که نزدیک بین میشه از دورش کم میشه، اینجوری هم دور رو نگر میدارن هم نزدیک و دیگه حالت لنگه بلنگه ای ندارن. وقتی میان بخونن قشنگ مثل گل میگن همه چیزو دارن میبینن. تنها ساید افکت این است که یه مقدار شبا دور نورا اون چشمه که عمل شده دور نورا هیلو میگیرن، یعنی که میگن مثلا یکی ترمز میکنه یه دایره قرمز میبینم، که گرچه در عرض یکی دو ماه بعدش این از بین میره. حالا کسانی که دوربینم نه دور رو میبینن نه نزدیک رو میبینن و پیرچشمی دارن، خب همین لنزا رو براشون میذاریم تو دو چش، عمل اون حدوداً 10-12 دقیقه بیشتر طول نمیکشه، یه خورده مثلا تکیلا میدیم تو رگشون مس میشن ولی به اون صورت حالت بیهوشی نداره و ریکاوری حدود 2-3 ساعت مردم میگن بلری هستن و میگن روز بعدش رفتم کار و از همون روز بعد یا 2 روز بعدش میگن دیگه یه چیزایی میدیدم که باورم نمیشد، این واقعا چیزا مثل مورچه رو میتونم ببینم. لنزای مختلف هست، سیمفونی هست، تکنیس هست، ریستور هست، کریستال لنز هست و من همیشه راجع به سیمفونی صحبت میکردم. لنزای خیلی بسیار دیگری هست که خوبه و نمیخوام فکر کنی که سیمفونی دیگه آخرین جواب این پرابلم هستش. بعد تشریف بیارین و با تون صحبت میکنیم، در خدمتون هستم. بیسرودی 310-474-20 و تول فری 855-855-818-2020. ویب سایت ما هم واقعا همه اینا رو اکسپلین میکنه، ویدیو هست، عکس هست، خیلی قشنگ میتونین این انفورمیشن از ویب سایت ما بگیرین، sorudivision.com or lalasikcenter.com. در خدمتون هستیم.